بنابراین به محضی که بخش بیشتری از این پول هزینه بشه، تخصیص بعدی هم داده میشه. و مطلب آخرم اینه که همواره از سوی دستگاه‌های مرتبط گزارش عملکرد سالهای قبل به سازمان برنامه داده میشه، بعد این تخصیص داده میشه. بنابراین به محضی که این گزارش هم وصول شد پرداخت میشه. بنابراین خلاصه عرض ما اینه که در سالهای قبل سازمان برنامه بودجه به تکالیف خودش اقدام کرد، در سال جاری هم در نیمه دوم سال اقدام خواهد کرد. آن چیزی که باعث شد ما این رو به نیمه دوم سال موکول کنیم، اول تقدم و سبقت هزینه ها به درآمدها در نیمه اول سال، دوم موجودی انحصار بیش از 30,000 31,000 میلیارد تومان دلیلی نداره الان در واقع ما بخوایم پول بیشتری تخصیص بدیم، و مطلب سوم هم این که گزارش نظارتی باید کامل باشه که ایرادات در بیاد، همزمان توی لایه بودجه خدمت شما تقدیم کنیم و تخصیص رو میدیم. بنابراین در مورد تخصیص سال جاری هیچ نگرانی وجود نداره و انشالله این پرداخت میشه. استدعا دارم از آقای دکتر قالیباف که اجازه بده دو تا مطلب رو بگم. یکی این که انشالله به لطف الهی ما 1 آبان طبق تکلیفی که مجلس کرده لایحه بودجه سال آینده رو تقدیم شما خواهیم کرد، کلیات بودجه و تبصره ها. مطلب دوم این که تلاش شد انشالله اگر خدا بخواد این بودجه انطباق حداکثری با احکام برنامه هفتم داشته باشه. حسب نظر ریاست محترم مجلس 1 روز قبل از اون، روز 30 مهر ماه، همایشی مشترک از سوی مجلس و دولت برگزار میشه در مورد نحوه اجرایی کردن قانون برنامه، که از همین جا در واقع از همه نمایندگان دعوت میکنم که انشالله در این همایش مؤثر و مهم حضور داشته باشن. از وقتی که دادید بسیار سپاسگزارم.
تشکر میکنم. در ادامه جلسه در خدمت جناب آقای همتی هستیم، وزیر محترم اقتصادی و دارایی، به مدت 7 دقیقه. بله بله، جناب آقای همتی در خدمت.
همکاران لطف کنن، آقای پورانی بفرمایین، دوستانم همراهی کنن، دوستانی که اینجا ایستادن در جای خودشون قرار بگیرن، نظم جلسه رو رعایت کنن. بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت ریاست محترم و نمایندگان عزیز. بحث در واقع کمکی که تبصره 18 یا تبصره 2 قانون بودجه 1403 در مورد تولید و اشتغال میکنه در اون شکی نیست و به نظر من یکی از کارهای بسیار مهم مجلس بوده، و من تو این 40-50 روزی که در وزارت اقتصاد هستم تمام تلاشم رو گذاشتم که گیرایی که داشت رفع بشه. خوشبختانه از اول مهر ماه پرداخت تحصیلاتش شروع شده. مشکلی که تو این چند ماه گذشته بوده، یعنی ابتدای سال بوده، بیشتر برمیگرده به در واقع تلاشی که دوستان ما داشتن برای اینکه سامانه یک پارچه براش تامین بکنن، و این سامانه یک پارچه الحمدلله نهایی شد و الان دیگه مغایرتی بین استانها و بانکهای ما و دستگاه‌ها وجود نداره و تمام دستگاه‌ها، بانک‌های عاملی که از این تبصره پرداخت می‌کنن الان در سامانه حضور دارن. بنابراین ما دیگه هیچ گونه مغایرتی بین استان‌ها و دستگاه‌ها نداریم. یه مشکل دیگه برمیگرده خب بالاخره به منابعی که میتونه تخصیص پیدا بکنه. سال 1400 ما 18.9 همت پولی بوده که در بودجه پیشبینی کردن به صندوق مربوط، صندوق ثروت واریز شده، حسابی که در وزارت اقتصاد هست و از اون طریق ما باید با بانک‌ها عمل بکنیم و 2-3 برابرش که بشه میشه تقریبا نزدیک 54 تا که اون انجام شده، تحقق پیدا کرده. سال 1401 4.8 نقد بود، 4.8 همتش نقد بود و 17.6 همتش متاسفانه به صورت اوراق بود. خب شما میدونید وقتی ما اون اوراق رو میخوایم به بانک ها بدیم، بانک ها باید اول برن اینا رو در بازار بفروشن و تنزیل بکنن. این اوراق ها با توجه به سن اوراق ها، یعنی تاریخ سررسیدشون، تا 60 درصد تا 55 درصد ارزشش رو پیدا میکنه، یعنی 40 تا 45 درصد ارزشش رو در تنزیل از دست میده. بنابراین اون چیزی که برای 1401 بود 15.3 همت شد، در 1402 میزان نقدی 2 همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریبا 24 همتش اوراق بود، بنابراین خالص بعد از تنزیل 402 شد 17 همت. ولی خب این 6 ماه اول سال که درگیر سامانه بودن نتونستن پرداخت بکنن، ولی شهریور ماه به طور جدی پیگیری کردن، خوشبختانه همه قراردادهای عاملیت بسته شد و الان ما در بانک ها و دستگاه اجرایی ابلاغ شده و اونها آمادگی لازم رو دارن که این پرداختا رو انجام بدن. یکی از دلایلی که ما اصرار داشتیم که سامانه بشه و به نظر من یکی از کارهای خوب وزارت اقتصاد هست، مسئله کنترل دوبار پرداخت کردن یا کنترل مربوط به سقف پرداخت هاست. اینها موارد بسیار مهمی بود که باید حتما انجام میشد. در مورد 1403 هم من خدمت عزیزان بگم، خب ریاست محترم سازمان برنامه‌ریزی هم اشاره داشتن، مشکل اساسی اینه که ما سال 1403 بودجمون کسری داره و قرار بود این از طریق بودجه هدفمندی تامین بشه. خود هدفمندی کسری سنگینی داشت 6 ماه اول سال، بنابراین بخشی از بودجه عمومی رو ما مجبور شدیم در هدفمندی هزینه بکنیم. شما الان حتما خبراشو شنیدین که ما به حال درگیر هستیم که بودجه عمومی رو تامین بکنیم و این استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری شد برای اینکه ما بتونیم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم برای تامین کسری، چه در ارتباط با هدفمندی چه در ارتباط با در واقع بودجه عمومی، این باعث شد که نتونن تامین بکنن. من امیدوارم انشالله تا پایان سال بتونن بخشی از این بودجه که لازمه برای اجرای تبصره تامین بکنن. اساس کار اینه که بانک‌های ما الان آمادگی لازم رو دارن و به محض اینکه انشالله بودجه امسال هم ابلاغ بشه که امیدواریم این اتفاق بیفته، البته این نویدم میدم با تلاشی که دولت کرده انشالله سال آینده بودجه کشور به صورت یک پارچه خواهد بود و بنابراین ما اون اصل یک پارچگی بودجه در سال آینده حتما تحقق پیدا خواهد کرد و بنابراین دیگه هر بودجه یا هر هزینه در جای خودش مشخصه و قابل جابجا کردن نخواهد بود. بنابراین امیدوارم که انشالله بتونیم این پرداختی امسال رو که تقریبا 3 برابر 17 همت میشه، تقریبا 51 همت از طریق در واقع ترکیب با منابع بانک ها، بتونیم کارهای مهمی رو برای اشتغال زایی و رشد تولید در مناطقی که نرخ بیکاریشون بالا هست انجام بدیم. در خدمت عزیزان هستیم. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم. در ادامه جلسه در خدمت 3 نفر از نمایندگان منتخب دو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید ملی هستیم. هر کدام 3 دقیقه. نفر اول در خدمت جناب آقای قوامی هستیم. آقای قوامی بفرمایید.
اینجا بیام یا اونجا؟ آقای پاپیزاد.
نه همونجا تشریف داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم مجلس، عنایت داشته باشید. یکی از تبصره‌هایی که میتونه کمک کنه هم به نمایندگان هم به عرض شود که دولت که در شرایط سخت فعلی کمک کنه به تولید و اشتغال، این کاری هستش که در مجلس انجام شد و تبصره 18 در طول سالهای 1400، 401 و 402 و 403 یه منابعی مصوب شد که این تسهیلات با 2 سال به اصطلاح تنفس و 5 سال باز پرداخت به واحدهای تولیدی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات در بخشهای مختلف داده بشه، به طرحهایی که نیمه تمام موندن و میتونن تأثیر به سزایی داشته باشن در اشتغال شهرستان، در تولید کشور و در خروج از فضای رکود تورمی که تو این سالها ما درگیرش هستیم. ضمن تشکر هم از نمایندگان محترم مجلس که این کار رو به این صورت انجام دادن تا قبل از مجلس عنایت داشته باشه، تا قبل از سال 1400 منابعی که به این تبصره 18 تخصیص پیدا میکرد شاید تحقق 600 میلیارد تومان در سال نبود. این برای اولین باره که این منابع به صورت مهم تخصیص پیدا کرد. ولی خب یه اشکالاتی هم داره که این اشکالات من بعد عرض میکنم که باید توجه داده بشه بهش. پس در واقع از سال 1400 به بعد هستش که منابع به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده. در وزارت اقتصاد هم خب دستورالعمل ها نوشته میشد و باید این دستورالعمل ها میرفت اجرایی میشد. متاسفانه به دلیل به اصطلاح تأخیر و بی‌نظمی در تخصیص منابع پیشبینی شده توسط سازمان برنامه بودجه که جناب آقای پور محمدی اشاره کردن، اینقدر ما بارهای مختلف هزینه‌ای بر بودجه تحمیل کردیم که تولید به حاشیه رفته و امروز تولید که به حاشیه بره خب تورم، بیکاری و گرفتاری‌های دیگه همه رو درگیر میکنه. و دوم در ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه اجرایی متاسفانه عرض شود که تأخیر زیادی است. به طور مثال همین سال 1403 در 18 شهریور آقای دکتر همتی نامه‌ای رو با آقای دکتر عارف نوشتن، موضوعش هم اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره 2 قانون بودجه 1403 است. یعنی 6 ماه از سال گذشته. خب بالاخره به دلیل ایراداتی که در اون دستورالعمل بوده در ارتباط با تبصره 2 دوباره این باید بره به معاونت اول ریاست جمهوری، اونجا دوباره بشینن یه اصلاحاتی انجام بدن. یعنی خود این زمان بر بودن باعث میشه فرصت از دست بره. و
تشکر میکنم. نفر بعد در خدمت جناب آقای میثم ظهوریان هستیم، عضو محترم کمیسیون اقتصادی. جناب آقای ظهوریان در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم توجه کنید، ما وقتی در مورد تسهیلات تکلیفی داریم صحبت میکنیم همه این دعواها سر بخش بسیار کوچکی از نقشه نقدینگی کشور هستش. آمار همکاران عزیزمون تو گزارش اشاره کردن، تو همین بحث اشتغال که اینقدر بانک ها میگن فشار میاد به ما، اینقدر میگن مشکل ما برامون ایجاد میشه، کل تخصیصی که سال 1401 بابت این موضوع صادر شده 22 همته که فقط 5 تاش هم در قالب نقدی بوده، یعنی مابقی اوراق بوده. در سال 1402 26 که باز 24 تاش اوراق بوده که این اوراق میدونید نرخ تنزیل بالا میخوره، نرخ تنزیل 40% میخوره، عملا یعنی ارزشش حدوداً نصف میشه. تو سال 1403 هم که اشاره کردن اساسا صفر بوده، یعنی ما صورت مسئله رو گرفتیم پاک کردیم. این رقم رو بخوایم دقت کنیم که چقدر عددش، فقط کافیه یک گزارشی هست با عنوان گزارش تسهیلات گیرندگان کلان کشور. من فقط برخی از اعداد و ارقامی که تو این گزارش هست و خدمت بزرگواران میخونم که برخی از تسهیلات گیرندگان کلان عددی که گرفتن از کل این تسهیلات اشتغال عددش بالاتر بوده. توسعه بین الملل ایران مال که شرکت وابسته به بانک آینده است 75 همت. توسعه تجارت داتام که شرکت وابسته به بانک ایران زمینه 24 همت که شرکتیه که بانک ایران زمین از طریق دارایی‌های موهوم و غیر واقعیش به این شرکت داره تسهیلات میده. گسترش انرژی پاسارگاد 75، ایران خودرو 53. وقتی ما سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه رو داریم، خب این سیاست هدفش کنترل نقدینگی بوده، کنترل تورم بوده، اما مکمل این سیاست باید سیاست هدایت اعتبار باشه. یعنی همین نقدینگی اندک رو ما کنترل کنیم که بره به بخش مولد. این وامای اشتغال یکی از ابزارهای این هدایت اعتباره. منتها اتفاقی که تو سالهای اخیر افتاده اینه که به واسطه این کنترل نقدینگی، چون سهم بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های پتروشیمی حفظ شده تو این، مثلا من آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس داده، شرکت‌های شیمیایی که عمدتاً پتروشیمیای دولتی هم فقط 122% سال 1402 تحصیلات جاریشون رشد کرده. خب باعث شده عملاً بنگاه‌های کوچک متوسط کسب و کارها از چرخه تحصیلات بانکی خارج بشن. ما رشد نقدینگی رو رو 24% بستیم. تو این شرایط شما حساب کنید شرکت‌های کلان 122% رشد داره. این کنترل تورمی که اینجا اتفاق افتاده نباید به بهای فشار به بنگاه کوچک، فشار به بخش مردمی اقتصاد باشه و این سیاست هدایت اعتبار کمک میکنه. یه سختگیری‌های بسیار عجیبی هم توی این وام‌های اشتغال هست. به عنوان مثال سقف رو ما رو 150 میلیون تومان بستیم بنز تورم، چون رشد نکرده عملاً دیگه این تسهیلاتی که تو اشتغال خرد داره داده میشه، اون بخشی که مربوط به بنگاه محرومیت زدایی و نهادهای حمایتیه، اینا کارکرد خودشو به تدریج از دست داده. یا در شرایطی که ما وامهای بنگاه بزرگ رو دائما داریم امهال و استمهال و تمدید میکنیم، تو بحث وامای خرد قزل‌حسنه اشتغال یه نفر یه بار وام بگیره به طور کلی دیگه تو بلک لیست میره، امکان تسهیلات دوباره نیست. در حالی که مطالعات مختلف نشون داده کسب و کارهای خرد وامای توسعه‌ای بسیار اثر.
تشکر میکنم. نفر بعد در خدمت جناب آقای طغیانی هستیم، شماره 275 به مدت 3 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت همکاران گرامی. همونطور که در گزارش آمده بود، بحث تبصره های مربوط به تولید و اشتغال که بیشتر هم به بنگاه های خرد اختصاص داره، در سنوات اخیر یعنی از 1000 و مشخصا 1401 1402 و 1403 وضعیت خوبی نداره. بعضی از موارد رو دوستان اشاره کردن. اساسا نوع عمل به قانون در مورد این تبصره به گونه ایست که میشه این برداشت رو کرد که اساسا مجری در دولت، حالا چه این دولت چه دولت قبل، اساسا اعتقادی به این تبصره نداره. یعنی وقتی که در نیمه دوم در ماهای پایانی به قانون میخوان عمل کنن، اونم برای منابع تسهیلاتی که باید کاملا نقد باشه اوراق میدند، اونم اوراق سال دو سال بعد و سه سال بعد و عملا 40% ارزشش از دست میره. این یعنی چی؟ یعنی که آقا ما اصلا نمیخوایم اینو اجرا کنیم، همین قدری هم که داریم پیش میریم به زوره. من واقعیتش آقای دکتر قالیباف خواهشم اینه، این آینه این تبصره آینه تمام نمای عمل کرده به قانونه. اتفاقا به نحوی هم تعامل بوده که سعی شده در این تبصره بار اضافه رو دوش دولت گذاشته نشه، متناسب با امکانات و داشته ها این اتفاق بیفته، ولی عمل کرد واقعا عمل کرد ضعیفیه، قابل دفاع نیست، هم در تخصیص که اشاره کردم، هم در عمل به فرایند، تمرکز گرایی در بحث حساب ملی پیشرفت و عدالت و عدم واگذاری مسئولیت به استانها، که من بارها همین مورد رو به وزارت اقتصاد و دارایی تذکر دادم که آقا ما قراره در مجلس این مسئله رو واگذار کنیم، شورای برنامه ریزی استانها تصمیم بگیرند که کدوم کسب و کارها رو میخوان در اولویت قرار بدن، هر کدوم از استانها متناسب با شرایط و ویژگی‌های خودشون در موردش تصمیم بگیرند. اینم نکته دوم. نکته سوم، عدم گزارشگیری از اثر بخشی اقدامات دستگاه و بانک‌های عامله. ما الان یک گزارش درست و درمون تو مجلس نداریم که آیا بانک که این منابع در اختیارش قرار گرفت به موقع عمل کرد، درست عمل کرد، مردم رو بی خود دچار مشکل نکرد، چقدر الان منابع تو حساب اون بانک رسوب داره. این واقعیت نشون میده که ما باید سال بعد با این گزارش ها تجدید نظر کنیم در نحوه انشای قانون و در نحوه اجرا. نکته بعدی هم این هستش که امسال، نیمه امسال گذشت، ما الان چند ماه دیگه داریم. من واقعیت مسئولیت و خواهشم از آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس اینه کسب و کارهای خرد عملا چیزی غیر از این تو این داستان کنترل ترازنامه ندارن، تسهیلاتی پیش بینی نشده، اینو اقدام کنیم تا انشالله به دستشون برسه.
خیلی ممنون. من یه خواهش از همکاران خودم دارم،
دوستانی که اطراف جناب آقای پور محمدی، دوستانی که کمک کنید آقای مصطفی، شما کمک کنید و دوستان مطلعشون بکنید. آقایون من صحنه منتظر نگشتم آقای نخعی. دوستانی که اونجا ایستادید، آقایونی که اونجا، ما داریم با جناب علی صحبت میکنیم، اسمتون رو ببرم بعد گله‌مندی میکنید. دوستان نگاه کنید، همکاران، ما موضوع مهم اشتغاله، وقت مجلس گذاشتیم این دوتا بزرگوار وزیر محترم و معاون محترم رئیس جمهور دعوت کردیم یه موضوع مهم رسیدگی کنیم. در یک دوره 4 ساله در مجلس 11 و در دولت 13 به حال یک حساب پیشرفت و عدالتی درست شده برای اشتغال. خب بعد الان برادر عزیز ما آقای پور محمدی اینجا توضیح دادن که توی صندوق خلاصه پول رسوب کرده 1,000 میلیارد. من می‌خواستم میره آخر توضیح بدم، الان من توضیح بدم که این پول مال 1402. بابا ما این صندوق درست کردیم که اینجا پول اهرم بشه، اینجا باشه، هر سال تخصیص بدیم، بانک‌ها کار خودشونه بکنن، دستگاه اجرایی کار خودشون بکنه، نظارتشونه. ما موضوع به این مهمی رو داریم بحث میکنیم، نه اجازه میدن اصلا آقای پور محمدی گوش کنه ببینه دوستان چی میگن، نه گوش میدن که وزیر محترم چی میگه. باشه، ما اینجا 90 دقیقه وقت مجلس میگیریم هیچ اتفاقی نمیفته. خب ما چرا کار نظارتی انجام میدیم؟ برای چی این روز وقت داره میگیریم؟ دوستان اینجا هستن، نامه دارن. خب نامه روز دوشنبه غیر وقت تو دفتر ببرن. من خواهش میکنم عزیزان من، ما وقت مجلس میذاریم. الان موضوع تولید و اشتغال مهم هست یا نیست؟ به هر حال آقای پور محمدی میگه آقا تو پولات رسوب کرده. مگه پول اونجا رسوب کرده؟ ما مسئولیم، طبیعتا باید اونجا مؤسسه دستگاه اجرایی مربوطه و اون کار نباید پول توی بانک رسوب بکنه، حتما بانک اینو بخواد یه پول بده بناس اهرم بشه، به جای که اینجا دوستان بیان بگن مشکل کجاست که ما حل کنیم. دوستان اینقدر مزاحم میشن که این کار اتفاق نمیفته. حداقل برای امسال یه 2500 تا داریم، یه حدود 52 میلیون دلار صندوق داریم، حدود 5 همت پول بوده که قطعی و روشن بود میرفته توی حساب. به همین راحتی آقای پور محمدی میفرمایند خلاصه یا پول نیست یا نمیدیم، 31 همت اونجا پوله. خب بله، اصلا ما قانون تصدیق کردیم که اونجا همیشه پول باشه، رفت و برگشت بکنه، کار اشتغال روونتر انجام بشه، ولی اصلا اجازه نمیدید، به منم اجازه نمیدید گوش بدم. یعنی مرتب دوستان اینجا با من صحبت میکنن، من صحبت آقای پور محمدی رو نمیشه گوش کنم. من خواهش میکنم اجازه بدید این موضوعات به این مهمی که اینجا داریم بحث میکنیم با این کمبود منابعی که داریم، حالا اگر پولی هم وجود داره حداقل به درستی اینه با هم دولت و مجلس همکاری کنیم، به وقت تخصیص بدیم، دنبال کنیم فردی که گرفته به وقت وصول کنه بانک، به وقت دو مرتبه به عزیز دیگری که برای اشتغال میخواد بهش بده. یه کار خوب انجام شده، حالا در اونجا تبصره 18 امسال تو برنامه تبصره 2 موضوع اشتغال و تولید موضوع مهم ماست، موضوع به این مهمی رو دوستان بهش توجه نمی کنن. من عذرخواهی میکنم برادران عزیز، اجازه بدید این مدت رو دوستان عزیزی که لطف کردن اومدن احساس این که وقت رو از دست دادیم نباشه دیگه. انشالله من شاهد نباشم همکاران اینجا وقت دوستان رو میگیرن. دوستانم انشالله تو وقت خودشون تو دفترشون یا تو دفتر دولت عزیزان رو خلاصه ببینن، معاونای پارلمانی کارشو به درستی انجام بدن که مستقیم نماینده ها و اینها خلاصه وقتای طوری هدر نره. عذرخواهی میکنم، نفر بعدی رو بفرمایید.
تشکر میکنم. در ادامه جلسه 62 نفر از نمایندگان محترم جهت اظهار نظر در خصوص دستور جلسه ثبت نام کردند که به قید قرعه در خدمت 3 نفر از همکاران خواهیم بود. نفر اول جناب آقای باقری شماره 192. جناب آقای باقری. نفر بعد جناب آقای گودرزی شماره 191.
حافظاده
شماره 191.
آقای حافظاده بلند شدید. آقای حافظاده
آقا اجازه بدید، اجازه بدید قرعه کشی انجام دید. آقای یوسفی 3 نفر از دوستان رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عنایت بفرمایید. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم. همکارانی که ثبت نام کردن، نفر اول وقتشون رو دادن به جناب آقای محسن زنگنه شماره 29. جناب آقای زنگنه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر مردم شریف ایران و همکاران.
آقای زنگنه یه لحظه اجازه بدید. همکارا دستور یک، دستور یک بفرمایید.
بله ببینید دوستان، من خواهش میکنم بزرگواران توجه کنن به چند تا آمار و این نکاتی هم که آقای دکتر قالیباف فرمودن رو من تأکید بکنم. اولا ببینید دعوای ما اصلا در تبصره 18 که بانک ها یا دولت درش ورود نمی کنن سر چقدره؟ کل وامی که تسهیلاتی که بانک ها در سال 402 دادن 5646 همت به همت، یعنی 5000 همت، ما در سال 5056 همت ما در سال 402 تسهیلات دادیم. مجدد عرض کنم 5646 همت. کل تسهیلات دو سالی که در 400 و 401 ما دادیم 82 همت دوستان، یعنی کل تسهیلات تبصره 18 اشتغال بین 6 دهم تا 7 دهم کل تسهیلات بانک هاست. ببینید ما رو عدد بسیار محدودی داریم صحبت میکنیم. جناب آقای ظهوریان بعضی از تسهیلات رو به برخی ها گفتن، پس گمان نکنیم رقمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یه رقم زیادیه که یا سیستم بانکی یا دولت محترم بخواد به اصطلاح این رقم رو یه رقم قابل توجهی بخواد قرار بده. در کل دو سال 400 و 401 ما 82.2 همت، یعنی 7 دهم کل تسهیلات پرداختی ما به تبصره 18 اختصاص دادیم. نکته بعدی، در 402 و 403 اتفاقی نیفتاده، با اینکه در 402 2500 یعنی 2.5 همت الان مبلغ برگشتیه. همین مبلغ اگر اهرم بشه بانک هم همین قد بذاره، یعنی ما به راحتی 5 همت از محل برگشتی ها داریم. علاوه بر اون جناب آقای پور محمدی میفرمایند 31 همت رسوبه. من خواهش میکنم ریاست محترم مجلس هم تأکید کردن این رو روشن بفرمان این 31 همت کجا رسوب داره. اولا حساب‌های پیشرفت و عدالت بر اساس گزارش کمیسیون محترم اقتصادی و حمایت از تولید در خیلی از استان‌ها گفتن تشکیل نشده یا در حال تشکیله. پس این 31 همت جناب آقای قالیباف قبل از تشکیل این حسابه، یعنی این 31 همت یا در اختیار بانک‌هاست، یعنی بانک‌هایی که کلاً 82 همت تسهیلات دادن 31 همتش رسوب داره. ضمن این که سال 400 و 401 تقریبا نزدیک 34 همت هم که دولت داده، پس الان اگر این رسوب در بانکه، یعنی عملا بانک ها بدون این که ریال اینجا گذاشته باشن، این سوال بنده است. چون 25 همت ما در سال 400 دادیم، حدود تقریبا نزدیک 20 همت در سال 401 دادیم، میشه 45 همت. 82 همت تسهیلات دادیم، الان میگن 31 همتش رسوبه. یعنی یه معادله عجیبی شد. این رو انشالله آقای پور محمدی توضیح بدن که این 31 همت در کجا رسوب کرده. نکته بعدی که بنده میخوام بهش اشاره بکنم در مورد ساز و کار پرداخت این تسهیلاته که شاید بخشش به مجلس برگرده و بخشش هم به دوستان دولت. یعنی عملا ما در دو سال گذشته 400 و 401 رو عرض میکنم که ما 82 همت به بنگاه‌های خرد تسهیلات دادیم. یکی از تکالیف دولت نظارت بر این تسهیلات بوده. ما انتظار داریم یا وزارت کار یا خود وزارت اقتصاد یک گزارش